سلام، به قسمت اول از فصل دوم وادی خوش اومدید. توی فصل جدید هم قراره مثل فصل قبل به بهانه هنر و معماری کتاب بخونیم تا شاید آدمهای کامل تری بشیم. کتابی که برای قسمت اول انتخاب کردیم نه مستقیماً از حوزه هنره و نه معماری، اما دونستن مفاهیمی که مطرح میکنه برای پیشرفت در هنر و معماری از ضروریاته. راستشو بخواید پیشرفت حاصل نمیشه مگر با شناخت جایی که ازش اومدیم و خب نزدیکترین گذشته ما دوران مدرنه که حتی نمیدونیم ازش گذر کردیم یا هنوز داریم با استانداردهاش زندگی میکنیم و طراحی میکنیم یا نه. پس بدون مقدمه بریم سراغ کتاب تا شاید تصویر این گذشته نزدیک و تاثیرگذار کمی برامون روشن‌تر بشه. اسپانسر این اپیزود نیلگامه. اگه فکر مهاجرت به ذهنتون خورده باشه حتما با نیلگام آشنایید. مجموعه نیلگام تخصصشون اقامت دائم کاناداست. الان هم که دولت کانادا اعلام کرده به خاطر کمبود نیروی کار توی 3 سال آینده قرار تعداد زیادی مهاجر از روش‌های مختلف جذب کنه. برای اینکه درباره این روش‌ها اطلاعات به دست بیارید یا بدونید شرایط و صلاحیت‌هاشو دارید یا نه، میتونید به اینستاگرام نیلگام پیام بدید تا شرایطتون رو بررسی کنن یا از طریق سایت وقت مشاوره بگیرید. کافیه توی گوگل یا اینستاگرام نیلگام رو سرچ کنید. آدرسشون رو توی توضیحات این اپیزود هم میذارم. راستی تا 4 اردیبهشت به مناسبت روز معمار برای معمارها 70% تخفیف مشاوره دارن. فرض کنید توی قفسه یک کتابخونه کتابی می‌بینید با عنوان فلسفه مدرن. بدون اینکه کتاب رو باز کنید حدس می‌زنید مطالب این کتاب مربوط به چه دوره‌ای باشه. احتمالاً یا اطلاعات تاریخی کافی نداریم و به همین دلیل اصلا نمی‌تونیم به این سوال جواب بدیم، یا تا حدودی با تاریخ آشناییم و دکارت رو به عنوان پدر فلسفه مدرن می‌شناسیم و بنابراین حدسمون اینه که خب کتاب متعلق به زمانی بعد از دکارت و بعد از قرن 17 باشه. اما باید بگم نمیشه با اطمینان 100% جواب این سوال رو داد و منظور نویسنده هر کتابی از واژه مدرن میتونه چیزی جز فلسفه دکارت باشه. منظور هگل از وضع مدرن ممکنه لزوماً با هایدگر و ویتگنشتاین یکی نباشه. پس بالاخره تکلیف این اصطلاح چی میشه؟ مربوط به چه دوره‌ایه؟ از کجای تاریخ سر و کلش پیدا شده؟ الان تو چه وضعیتیه؟ آیا ازش گذر کردیم یا هنوز هم توی همون دوره ایم؟ همه دنیا نسبت بهش توی یه موقعیته یا هر کسی داره به یه شکل خاص خودشونو تجربه میکنه؟ وقتی درباره معماری مدرن، هنر مدرن، زندگی و جامعه مدرن حرف میزنیم، آیا همه ما داریم درباره یه چیز حرف میزنیم؟ همونطور که گفتم جواب دادن به این سوالها با اطمینان 100% ممکن نیست و همین مدرنیتر به یک معما تبدیل میکنه. معمایی که بابک احمدی در کتابی با همین عنوان، یعنی معمای مدرنیته، سعی میکنه از زوایای مختلف و در نسبت با مفاهیم مختلف بهش نگاه کنه تا شاید تصویر روشنتری از اون به دست بده. کتاب معمای مدرنیته اولین بار سال 77 چاپ شده، یعنی 23 سال پیش، و مجموعی از 9 جستار که توی هر کدوم احمدی سعی کرده رابطه مدرنیته رو با یه مفهوم دومی بسنجه، مثلا مدرنیته و پندار هویت، مدرنیته و فلسفه اخلاق، علم باوری و اروپا محوری و موضوعاتی از این دست. اما قبل از هر چیزی در اولین جستار که ما همینجا قصد داریم به اون نگاه کنیم، اساساً سراغ کلاف سردرگم مدرنیته رفته و سعی کرده اون چه متفکرین به صورت پراکنده گفتن رو یه نظم و ترتیبی بهش بده تا یه ذره از این معما بودنش کم کنه و بعد خواننده بتونه با تکیه بر اون بره سراغ مباحث جدی تر توی ادامه کتاب. برای ما خوندن این جستار نه فقط به عنوان شروع کتاب احمدی، که به عنوان یه شروع خوب برای ورود به مباحثی که حول مدرنیته مطرح میشن اهمیت داره. این جستار میتونه به دانسته های پراکنده ما درباره دوران مدرن و مفهوم مدرنیته یه نظم نسبی بده تا بتونیم خارج از این کتاب بحثای جدیتر رو توی اون حوزه با خطای کمتری دنبال کنیم. بریم تا با کمک این کتاب سر این کلاف رو یه کمی باز کنیم. بابک احمدی از معمایی حرف میزنه به نام مدرنیته. اما بذارید ما برای باز کردن این کلاف و این معما از احمدی هم عقب‌تر بریم و درباره واژه مدرن و تفاوتش با مدرنیته حرف بزنیم. به پارت آف سپیچ یا نوع این کلمات اول نگاه کنیم. لازمه بدونیم که مدرن بیشتر به شکل صفت به کار میره. پس میتونه در توصیف بقیه پدیده ها استفاده بشه. وقتی از هنر مدرن، ادبیات مدرن، رقص مدرن، طراحی مدرن و اینجور چیزا حرف میزنیم، داریم صفتی رو به هنر، ادبیات، طراحی و غیره نسبت میدیم که بتونه برای ما روشن کنه اون پدیده‌ای که داریم ازش حرف میزنیم، اون طراحی، اون رقصه چه ویژگی‌هایی داره. مدرنیته چیه؟ مدرنیته اسمه و همونطور که احمدی در کتابش میگه به معنای مدرن بودنه. با این توصیف مثلا وقتی از تفکر مدرن حرف میزنیم تفاوت داره با تفکر مدرنیته و نمیشه جای هم ازشون استفاده کرد. قبل از اینکه من از این تفاوت بگم شما یه خورده دربارش فکر کنید. تفکر مدرن، تفکر مدرنیته. خب، توی ترکیب اول یعنی تفکر مدرن، مدرن صفتیه برای تفکر. تفکر مدرن یعنی تفکری با ویژگی‌های مدرن، مثل رقص مدرن که میتونیم بگیم رقصیه با ویژگی‌های مدرن. در حالی که وقتی صحبت از تفکر مدرنیته میشه، منظور تفکریه که متعلق به مدرنیته است، پشت مدرنیته است، مبنای فکری مدرنیته است. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم رقص مدرنیته. اگر هم بگیم احتمالا منظورمون یه تعبیر احساسی از مدرنیته در حال رقص. نمیدونم تونستم درست منظورم رو برسونم یا نه، ولی برای فهم بهترش میتونید درباره تفاوت صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه برید بخونید. درباره خود واژه مدرن و مدرنیته و سایر مفاهیم همراهشون مثل مدرنیسم، مدرنیسم و مدرنیزاسیون هم بد نیست سرچ کنید. خلاصه الان بهانه خوبیه که یه بارم که شده روی این واژه حساس بشیم و بریم راجع بهشون بخونیم که فهمیدنشون جلوی خیلی خطاها و کشفهمی‌ها رو توی بحث میگیره. خیلی جا دیدم که توی بحث‌های جدی طرفین بحث روی همین تعاریف پایه اختلاف نظر دارن و اصلا بحثشون از تعاریف جلوتر نمیره. برای اینکه برای ما این اتفاق نیفته، دوچار این خطا نشیم، الان وقتشه که مکس کنیم و قبل از هر بحث جدی نسبت به خود این تعاریف قراردادی به یه توافق نسبی برسیم. اونم نه از طریق بحث یا فکر کردن از صفر، از طریق مطالعه اونچه پیش از ما اومده. خب این توضیحات رو دادم برای اینکه فکر کردم قبل از ورود به کتاب لازمه که یه ذره نسبت بهشون آگاهی پیدا کنیم. حالا بریم با کمک احمدی عمیق‌تر بشیم توی معنای این کلمات تا تازه بتونیم بفهمیم مثلا وقتی از ادبیات مدرن یا طراحی مدرن صحبت میشه از چه ویژگی‌هایی داره صحبت میشه. همونطور که گفتم مقصود هر نویسنده‌ای از اصطلاح مدرن میتونه با اون یکی متفاوت باشه. حتی تعریف این اصطلاح بین هنر و فلسفه، ادبیات، معماری و علم هم با هم تفاوتایی داره. توی دنیای پزشکی مثلا مدرن معادل دقیق امروزیه. بنابراین وقتی یه دانشجوی پزشکی روی جلد یک کتاب میبینه که نوشته پزشکی مدرن، نمیتونه بگه دقیقا متعلق به چه زمانیه تا وقتی که تاریخ چاپ اون کتاب رو نبینه. همون اتفاقی که درباره کاست‌های قدیمی میافتاد که روشون مینوشتن شاد جدید، بعد میذاشیشون تو زب و میدیدی ای بابا این که مال 4 سال پیشه. کسی که اون لیبر رو روی اون کاست میزد تو زمانی که داشته اون موزیکا رو انتخاب میکرده واقعا جدیدترین موزیکای شاد زمان خودش رو انتخاب میکرده. اما خب بعد از چند سال دیگه اون عنوان اعتبار نداشت. پس یکی از معانی مدرن شد امروزی، که اتفاقا توی ادبیات روزمره هم زیاد از این معنیش استفاده میشه. اما آیا فیلمی که امروز ساخته میشه لزوما مدرنه؟ نه. اینجاست که متوجه میشیم توی حوزه‌ای مثل هنر یا فلسفه این واژه امروزی همه معناهای مدرن رو نمیرسونه. یکی از معانی‌های دیگه‌ای که برای واژه مدرن در نظر گرفته میشه ارزش‌های نو در تقابل با ارزش‌های کهنه است. اگر مدرن رو امروزی در نظر بگیریم، مدرنیته میتونه امروزگی ترجمه بشه. اما اگه معنای دوم مدرن یعنی تقابل نو و کهنه مد نظرمون باشه، اون وقت مدرنیته میشه شیوه زندگی امروزی و جدید که به جای شیوه کهن زیستن میشینه و اون رو نفی میکنه. مدرن بودن در واقع در جنگ بودن با سنت‌ها و باورهای کهنه‌ایه که هنوزم وجود داره. هانا آرنت فیلسوف یا آنتونی گیدنز جامعه شناس زمان پیدایش مدرنیته رو قرن 17 دونستن. گیدنز توی کتابش با عنوان نتایج مدرنیته نوشته مدرنیته به آن شیوه زندگی اجتماعی یا سازماندهی این زندگی گفته می شود که در اروپا در حدود سده 17 پدید آمد و بعد بیش و کم دارای پیامدهای جهانی شد. این سرچشمه سبب شد که مدرنیته با یک دوران تاریخی خاص و در یک منطقه جغرافیایی خاص همبسته شود. منطقه جغرافیایی خاص کجاست؟ اروپای غربی. دوران تاریخی خاص؟ اگر به آرنتو فکراش استناد کنیم قرن 17. اما هستن متفکرینی هم که آغازش رو قرن 18 میدونن و همزمان با دوران روشنگری یا حتی قبلتر و بعدتر از اون. ولی خب ممکنه این سوال توی ذهنتون شک بگیره که مگه در تمام طول تاریخ ارزش‌های نو وقتی می اومدن در تقابل با ارزش‌های کهنه جامعه نبودن؟ مثلا رنسانس یا نوزایی هم مگه در تقابل با الگوهای کهن نبود؟ چرا با اون دوران نمیگیم مدرن؟ اتفاقا نیچه هم همین سوال رو مطرح میکنه و میگه مگه این نبرد با سنت که به عنوان ویژگی مدرنیته ارائه میشه چیز تازه‌ایه؟ اصلا کدوم فرهنگ شیوه زیستن رو سراغ دارین که انکار شیوه های کهنه و قبل تر از خودش رو فضیلت خودش به حساب نیاره؟ نویسنده اینجا چند تا مثال میاره که نشون بده چرا اتفاقا این تقابل همیشه ای تاریخ وجود داشته. در روم باستان مدرنوس که ریشه همین واژه مدرنه نشان زندگی برتر بوده. این اصطلاح یعنی ارزش‌ها و باورهای جدید در برابر اصطلاح آنتیکوس قرار می‌گرفته که به معنی باورهای پذیرفته شده قدیمی بوده. پس می‌بینیم تقابل ایده‌های نو کهنه اون زمان هم مطرح بوده. ژاک لوگوف تاریخ‌دان فرانسوی و متخصص مطالعات قرون وسطا میگه چیزی که امروز ما به عنوان رنسانس می‌شناسیم برای سال‌های طولانی با مدرنوس شناخته می‌شده. پس با این اوصاف و با این همه سند چی میشه که به خصوص در فلسفه آغاز دوران مدرن رو قرن 17 میدونن؟ احمدی میگه که اواخر این قرن یعنی قرن 17 یه لحظه مهم در زندگی فکری و معنوی اروپا بوده. لحظه رویارویی باستانی‌ها با مدرن‌ها. توی اون دوره متفکرها از خودشون میپرسن که آیا ما امروزی‌ها اونقدر پیشرفت نکردیم که دیگه بی‌نیاز از سنت‌های کهن خودمون شده باشیم؟ توی این سوال منظور از سنت‌های کهن ارزش‌های فکری 10 سال پیش یا 100 سال پیش اروپایی ها نبود. منظور دوران باستانه، یعنی روم و یونان، سقراط و افلاطون و هم دوره هاشون. پس اینجا به صورت قراردادی وقتی از تقابل ارزش‌های نو کهنه حرف زده میشه، در واقع داره از تقابل ارزش‌های نو با ارزش‌های دوران باستان صحبت میشه. سنت در واقع سنت دوران باستانه. متفکرین اون دوره گفتن روزگار تمدن‌های باستانی و فرهنگ‌های کهن مثل ایام کودکی زندگی یه انسانه و دورانی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم دوران بلوغ جسمی و فکری اون انسانه. و گفتن همونطور که توی زندگی آدم دوران کودکیش نقش مهمی توی رشدش داره و برای اینکه به بلوغ برسیم اصلا چاره ای نداریم جز اینکه اون دوران رو پشت سر بذاریم، دوران کلاسیک و فرهنگ روم و یونان هم برای رشد بشر لازم بوده، ولی دیگه وقتشه که از اون دوران گذر کنیم. برنارد شارتری میگه ما امروزی ها همچون کوتوله‌ای هستیم که بر فراز شونه قول‌ها، یعنی بزرگان فرهنگ کهن، ایستادیم و برای همین شاهد چشم‌اندازی گسترده‌تر از چیزی هستیم که قول‌ها خودشون می‌دیدن. هر چقدر سازندگان فرهنگ باستان رو با سازندگان فرهنگ امروز برابر بدونیم، باز نمیتونیم انکار کنیم که امروزی‌ها نه تنها از همه دانش و بینش اونها بهره‌مندن، بلکه خودشون هم چیزی هرچند کوچیک به اون اضافه کردن. البته این حرف من یا نویسنده کتاب یا یه فکت نیست. داریم یکی از ادعاهای اصلی مدرنیته رو میگیم که مثل هر ادعای دیگه‌ای موافقا و مخالفای خودشو داره. ولی به هر حال جنگ با سنت از کانسپت‌های اصلی مدرنیته است. جاناتان سویف نویسنده سفرهای گالیور یه کتابی داره به اسم جنگ کتاب‌ها. اونجا ماجرای درگیری بین باستانیان و مدرن‌ها و طرفدارانشون رو خیلی جالب روایت می‌کنه. ماجرا دعوای کتاب‌های مدرن با کتاب‌های کلاسیک سر اشغال جایگاه رفیع قفسه‌ها توی کتابخونه سلطنتی. گوشه کتابخونه یه زنبوری تو دام عنکبوت گرفتار شده. ایزوب سرسلسله قصه‌گوهای یونان زنبور رو به ادبیات کلاسیک تشبیه می‌کنه که به طبیعت نزدیک و دستاوردش عسل شیرینه و در مقابل عنکبوت رو شبیه مدرن‌ها می‌دونه که کاری جز تنیدن دام نداره. این صحبت‌های ایزوب خشم مدرن‌ها رو برمی‌انگیزه و آتش جنگ در می‌گیره. باستانیان به فرمان هومر و اقلیدوس و ارسطو با مدرن‌ها که الهه انتقاد از اونها حمایت می‌کنه به فرماندهی میلتون و دکارت و هابز با هم می‌جنگن. کتاب توصیف نبردای تن به تن این دو گروهه. ارسطو نیزه‌ای به سمت بیکن می‌اندازه که دکارت رو زخمی می‌کنه. هومر به سادگی گوندیبر رو شکست میده. ویرژیل مترجم آثار خودش درایدن رو که خودی داره 10 برابر بزرگتر از قطر کلش به زانو در میاره. خلاصه باستانیا در جنگ پیش میافتن. اما حکایت به نتیجه نمیرسه و این جنگ همچنان ادامه داره. پایان باز جنگ کتاب‌ها به ما میگه که حتی جاناتان سویفت هم نمیتونست بین این دوتا گروه موضع قطعی بگیره و پیروزی قطعی یکیشون رو اعلام کنه. در واقع هدفش بیشتر خبر دادن از وجود یه جنگ بود. جنگ بی امان مدرن‌ها با باورهای گذشته، با سنت‌ها و خرافه‌ها. خیلی از مفاهیمی که در آخر قرن 18 اهمیت پیدا کردن ریشه در همین جنگ داشتن. مثل چی؟ مثل فردیت، مثل مالکیت سرمایه دارانه، مثل ضرورت استنتاج نتایج و قوانین از زندگی روزمره و خیلی چیزای دیگه. یعنی چی استنتاج قوانین از زندگی روزمره؟ یعنی در باور مدرن دیگه نباید قوانین زندگی از متون مقدس و سنت‌های قدیمی استخراج می‌شدن. هر چیزی که عقل جمعی می‌گفت درست بود. بله، مدرنیته عقل و خرد انسان رو جایگزین سنت کرد. باور مرکزی مدرنیته اینه که سعادت انسان در پیروی از عقله. خرد باوری فصل مشترک همه تعریف‌های مختلفیه که از مدرنیته ارائه میشه. رویا یا برنامه مدرنیته اینه که همه چیز تابع یک خرد، یک زبان، یک فرهنگ و یک منطق باشه. اون هم خرد، زبان، منطق و فرهنگ اروپایی. لایبنیتس، فیلسوف و ریاضیدان آلمانی، آرزوی پیدایش یک زبان واحد جهانی رو داشت که آدم‌ها با فرهنگ‌های مختلف بتونن با استفاده از اون بدون بدفهمی و سوء تفاهم اندیشه‌های همدیگر درک کنن. خلاصه میشه اینجوری گفت که مدرنیته یکی از انواع نگرش‌های اخلاقی سیاسیه که بین هزاران عنصری که به کار می‌گیره، انسان و عقل اون رو در مرکز بحث قرار میده و اقتدار سنت‌ها و جهان‌بینی و اخلاق کهن رو برنمی‌تابه، یعنی نیروی فراتر از انسان و عقل اون رو دارای حقی در قانون‌گذاری نمی‌دونه. گفتیم که باور مرکزی مدرنیته اینه که سعادت انسان در پیروی از عقله. به نظر باور درستی هم میاد دیگه. اما منتقدای مدرنیته که احمدی هم یکی از اونهاست دقیقا همین باور مرکزی رو نقد کردن. اونا میگن آیا عقل بی عیب و نقصه؟ احتمال خطا نداره؟ روانکاوی به خصوص آثار فروید نشون داد که اتفاقاً کارکرد آگاهانه مغز خیلی هم محدوده. ما خیلی کارامون رو بر اساس ناخودآگاهمونه که انجام میدیم. فلسفه بحث هرمنوتیک و تعویل و تفسیر رو پیش کشید و گفت که آقا جان احکام عقل با میانجی و واسطه زبان بیان میشن، بنابراین نمیشه فقط یه شکل نهایی و درست برای اون در نظر بگیریم. منتقدین مدرنیته باور دارن اصلا وقتی فقط به یک شکل عقل باور داشته باشی، هر شکل دیگه ای از اون رو بیخردی یا جنون میدونی. وقتی که آرزوی زبان واحد داری، در واقع تو یک آرزوی سرکوبگر داری در دل مدرنیته، چون منجر به از بین رفتن فراوانی و چندگانگی اندیشه میشه این آرزو. یه نقد دیگه هم که میشد این بود که مدرنیته اونجورام که ادعا میکنه از سنت عبور نکرده و اتفاقا خیلی از باورهای سنتی رو به یه شکل دیگه ای تو خودش داره، فقط شیوه بیانشونه که فرق میکنه. و خب در برابر این انتقاد هم طرفداران مدرنیته دفاعی هایی دادن. در مورد همین نقد آخر گفتن که مدرنیته سنت رو به زبون دیگه تکرار نمیکنه، بلکه اون رو میگیره، دگرگونش میکنه و بعد مال خودش میکنه. برای مثال توی باورهای مذهبی یه عنصری خارج از مکان و زمان انسانی، یعنی خارج از این جهان و تاریخ وجود داشت که سرنوشت تاریخی انسان رو تعیین می‌کرد و پیشرفت توی باورهای مذهبی برداشتی از اراده و دخالت این نیرو بود. اما توی مفهوم مدرن از پیشرفت اون نیروی خارجی کنار گذاشته میشه و به جاش کنش‌های آگاهانه انسان جایگزین میشه. مدافعین مدرنیته میگن گسست از سنت‌ها کار آسونی نیست قطعاً، و حتی همین خواست گسست خودش باعث حرکت جامعه‌های مدرن شده. به هر حال حتی مدافعان سرسخت مدرنیته مثل هابرماس هم اون رو یک پروژه ناتموم میدونن. مسئله به این سادگی نیست که بگیم با رشد مدرنیته یا همه سنت‌ها از بین میرن یا همشون زنده میمونن. به نظر احمدی همیشه عناصری از سنت‌ها باورهای گذشته باقی میمونن و شکل امروزی پیدا میکنن. ما همواره با ترکیب‌های پیچیده‌ای از نوآوری و سنت روبرویم و نمیتونیم بگیم یکی از اونها به طور کامل بر دیگری پیروز و مسلط شده. و دقیقاً به همین دلیل که نویسنده از معمای مدرنیته حرف میزنه. همونطور که دیدید احمدی نمیخواد توی این جستار جواب قطعی برای معما پیدا کنه، بلکه به نظر میرسه با آوردن تعاریف مختلف میخواد بر معما بودن این اصطلاح تاکید کنه. چیزی که ما اینجا آوردیم مقدمه‌ای بود بر جستار اول از کتاب معمای مدرنیته. بحثای کتاب به شدت مفصله. اصلا ادبیات کتاب به این سادگی که اینجا سعی کردم توضیح بدم نیست و خوندنش نیاز به یک دانش فلسفی حداقلی داره، یا شاید هم برعکس، خوندن این کتاب مخاطب رو تشویق میکنه که دانش حداقلی تو این زمینه به دست بیاره. به هر حال دلیل انتخاب این کتاب دو چیز بود. اولی توجه دادن به مدرنیته که همونطور که اول این اپیزود گفتم با وجود این که در گفتگوها بسیار ازش صحبت میشه شناخت کافی نسبت بهش وجود نداره و شناختنش باعث میشه خیلی از خطاها توی نتیجه گیری به وجود نیاد. و دلیل دوم توجه دادن به آثار بابک احمدیه. احمدی جزو معدود شخصیت‌های ایرانیه که به ترجمه کردن آرا و نظریات متفکرین اکتفا نمی‌کنه و تلاش می‌کنه اونها رو تحلیل کنه، نقد کنه و خلاصه یه چیزی بهشون اضافه کنه. این نویسنده جزو اولین منتقدان مدرنیته در ایرانه. کتاب‌های زیادی از بابک احمدی منتشر شده که همگی توی حوزه خودشون جزو مهم‌ترینن. چند تاشون رو اینجا با هم مرور می‌کنیم. آفرینش و آزادی، جسارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی، حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفه هنر، ساختار و تحویل متن، کتاب تردید، موسیقی شناسی، مدرنیته و اندیشه انتقادی و چندین و چند کتاب و مقاله دیگه که آوردن اسم همشون از حوصله این بحث خارج. امیدوارم این اپیزود بهانه شده باشه برای اینکه نسل جدید به شیفتگی کورکورانه خودش نسبت به مدرنیته شک کنه. بره دنبال شناخت این مفهوم تا بتونه در نهایت نسبت بهش موضع درستی بگیره و جایگاه امروز و آینده خودش رو از پس این شناخت مشخص کنه. به قول میشل فوکو، مدرنیته یکی از شکل‌های کنار هم قرار گرفتن عناصر است و چیزی بیش از این هم نیست. حامی رسانه این اپیزود آبگین است. آبگینه یکی از پرمخاطب ترین رسانه های معماری ایرانه. میتونید جدیدترین اخبار معماری ایران و جهان، فراخوان مسابقات و خلاصه اطلاعات تخصصی این رشته رو هم روی اینستاگرام و هم وبسایتشون ببینید و پیگیری کنید. برای پیدا کردنشون هم کافیه توی گوگل سرچ کنید معماری و احتمالاً اولین لینکی که میبینید آبگین است. اما اگه دلتون برای وادی تنگ شده بود و منتظر شنیدنش بودید، لطفاً همین الان با شیر کردن این قسمت خبر انتشار فصل جدید رو به دوستانتون بدید تا منم برای تهیه قسمت‌های بعدی انگیزه بگیرم. راستی توی این مدتی که نبودیم یه اتفاق خوب دیگه هم توی وادی رقم خورد. باشگاه کتابخانه وادی از دی ماه گذشته راه اندازی شد. برای اینکه بتونیم کتابایی رو که توی پادکست به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم اونجا کامل بخونیم. توی هر دوره باشگاه دوره هم جمع میشیم، یکی از کتابا رو انتخاب میکنیم و توی جلساتی که اتفاقا آنلاین هم برگزار میشه راجع بهشون به گپ و گفت میشینیم. برای اینکه بتونید توی دوره های باشگاه شرکت کنید و با ما کتاب بخونید، میتونید از طریق پیج اینستاگرام وادی به آدرس wadi.podcast ثبت نام کنید یا سایت وادی به آدرس وادی اسکول رو یه سری بهش بزنید. من مهدی مهدی نژاد هستم و فصل دوم وادی رو با کمک و همراهی سعید کبوتریان به شما تقدیم می‌کنم. قرار بعدی ما خرداد 1400 در وادی.